بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. در جلسه قبل یک سخنی از تعاضد روایی به میان آمد که روایات گاهی در وضعیتی قرار می گیرند که نسبت به هم همکمکی دارند یا به تعبیر مصطلح تعاضد دارند. حالا این تعاضد انواعی داره، بس تعاضد از نوع تواتر هست، نوع از نوع استفاضه هست. خب اون یک تقسیمی است از حیث حجم، ولی یک تقسیمی نسبت به تعاضد رو می شود داشت نه از حیث حجم بلکه از نوع تعاضد. نوع تعاضد که در اینجا ما گاهی میبینیم این تعاضد هم لفظاً و مضمونن هست، گاهی مضمونن این تعاضد برقرار هست. این در واقع تقسیم بندی دقیق تر این است که یه وقت تعاضد من جمیع الجهات هست، میشه لفظ و مضمون، یک بار تعاضد مضمونی است و یک بار تعاضد منطقی است که حالا این تعاضد منطقی شیء جدید، یعنی طرح و جدید که در توصیف و توضیح این منطقی بیان شد که حتما دو مؤلفه میباید دخالت بکنه تا این تعاضد منطقی شکل بگیرد. طبیعتا اگه تعاضد منطقی رو بپذیریم شاید یک زاویه دیدی برای بعضی از روایت ها یا همگرایی روایت ها فضایی رو به دست ما بده که ما از این حیث هم نظر بیندازیم به بعضی از روایت ها، و چه بسا بعضی از روایت ها در این نگاه کلاسیک ما اینها همگرایی ندارن، اما بر اساس این نگاه جدید یا این نگاهی که عرض شد چه بسا بشود شما مجموعه های از روایت ها رو شناسایی بکنید، چون یک منطق در حال امتداد است. من یادم میبینی وقت بحث وصیت داشتم اونجا دیدم بعضی از روایت ها اینها وقتی کنار هم قرار میگیرن گویی دارن از لا و سر و ته یک اندیشه کلان منضبط رو با یک نقطه کانونی و اصلی دارن نشون میدن، و این خیلی برای اون موقع اون مجموعه یادم نیست حالا چه روایت هایی بود. در هر حال این یک زاویه است، یک عینک است اگه این رو بپذیریم. دو تا مؤلفه دست کم میباید دخالت کنن تا این تعاضد، یا بهتر و دقیق تر بگم سه مؤلفه، چون اصلا تعاضد یک کمیتی میخواهد، سه تا مؤلفه میباید دست به دست هم دهن تا این تعاضد شکل بگیره. یکی کمیت. اصولا وقتی کمیت میگن شما نباید تصور کنید که روایت هایی که کمیت قابل قبول عرفی را فاقد هستن اینها میتوانن یک حرکت تعاضدی را شروع بکنن. با دو تا روایت که تعاضد شکل نمیگیره. تعاضد یعنی یک کمیتی باشه. حالا کمیت گاهی خیلی زیاده، یعنی کمیت بالاییست که آرا بحث نصابش رو نمیخوام اینجا مطرح کنیم چون خودش محل اختلاف هست و تواتره، یه وانه یکم پایین‌تر استفاضه است. در واقع یک کمیتی اینجا باید وجود داشته باشد. این کمیت اگه نوع خیلی بالایی باشه خب ما میتونیم یک تواتر منطقی را در نظر بگیریم، اگه نه کمیت پایین‌تری باشد ما یه استفاضه تعاضد منطقی، اگه این قسم سوم رو پذیری دیگه طبعا. اصلا یک
کمتر از استفاده هم میتونه باشه، تعادل در این حال باشه.
خب تعادل کمتر از استفاده، چون نسبت به استفاده خیلی حد و حدودش تحدید نشده است. یک نگاه این است که هذا موکول الی العرف، میگن این باید یک حدی داشته باشد. برای حد معتدن بهی که عرف اندما واجهو و رعو هذا، اونو ببینه که یک جریان روایی است، یک جریان باید باشد، یعنی معیار جریان بودن است. حالا جریان گاهی به حد تواتر میرسه که علم آور است. یک بار در یه حدیث که علم نمیاره، اطمینان میآورد، یه جریان است، یه حرکت است. اینا همشون موکول به عرف هستن، و الا خب جایی که تهدید دقیقی مشخصی در این باب که نیومده است. پس مؤلفه اولا کمیت است. اینکه تصور کنید کمیت نباشه، این نه شک نمیگه. مؤلفه دوم این است که این تعاضد منطقی حتما یک هسته مرکزی باید وجود داشته باشه، و که اون هسته مرکزی ثابت بمانه. و مؤلفه سوم این است که این روایت ها بر دوش خود امتداد اون منطق و هسته منطقی و مرکزی رو داشته باشند. حالا ممکنه این روایت به یک سمت بکشه یه حکم رای کنه، اون به یک سمت. خب این امتداد معیارش چیست؟ معیارش این است که این احکامی که به عنوان امتداد ارائه می شود، ملازمه یا لازمه عرفی باشه برای اون نقطه کانونی و هستی. یعنی شما باید وقتی این امتدادها رو در نظر می گیرید، در یه نقطه شریک باشن و مشترک باشن، در یه نقطه مشترک باشن، که امتداد یک به مسابه لازم عرفی باشن. نمیگم لازم عقلی باشن، لازم عرفی باشن. حالا اینجا دو تا گزینه هست. گاهی یک روایتی آمده اون هسته مرکزی رو تصریح کرده است، این خیلی خوبه، این دیگه بهتر از این نمیشه. بعد ما بقیه روایات حاملان و عاملان امتداد هستن، این خیلی جالبه، چون شما نقطه مرکزی تصریح شده. یه بار نه، روایت معتی و اعطا کننده اون هسته مرکزی در کار نیست، اما شما این احکام رو که کنار هم می نشانید، میبینید در یه نقطه شریک هستن، همه ملزوم دارن. البته ملزوم باید باشد ها، نه با تصور و خیال و اعتبار درست کنید. واقعا این احکام از یک نقطه‌ای بر اساس دیدگاه عرفی، اگه به عرف بدهن، یک ملازمه عرفی بین این احکام منتشره با اون نقطه کانونی که ذکر نشده است. چون بنا این است که اینا یک منطقی رو دارن با هم، منتها با امتدادها ارائه میکنن. حالا اگه تصریح بشود که این خیلی عالی است، اگه تصریح بشه خیلی عالی است، اون وقت یک نقطه دیگری که به اصطلاح، یعنی یک وضعیت دیگری که میتواند این جریان رو تقویت کند، این است که دقیقاً آنچه که نزد شیعه هست نزد سنی هم باشد. این یه خیلی بالای بالا میشود، یعنی وضعیت خیلی اصلاً در مسیر منطق فقه اسلامی و دین قرار میگیره و شک و ریب در این راه رخ نمیدهد. چرا؟ چون دو جریانند، هر دو دارن منطقی رو باز میتابانند، و به ویژه اگر شیعه و سنی هر کدام هسته مرکزی روایتی داشته باشن که هسته مرکزی رو نشان بده که اینجا همینطوره. اینجا اولا یک امتداد است، این یه توضیح نمیدم، جلسه قبل گفتم این بحث آب یه هسته مرکزی داره، شرکا، و این هم نزد شیعه هست هم نزد اهل سنت، در تصریح هم بشده. اونجا اینجا روایت امام کاظم هست، اونجا روایت نبوی هست، و امتدادهایی داره که امتدادهاش از در منطقی به این شرکا بستگی داره و وابستگی داره. وابستگی دارد به این. البته این نقطه رو هم داخل پرانتز داشته باشید، اگر اون هسته مرکزی ذکر نشده باشد، شما باید اون نقطه کانونی و هسته مرکزی که ذکر نشده است، اون نمیشه با تصور و استحسان و این حرفا درستش کرد. واقعا این احکام باید از اون منبع بجوشند. اما اگه تصریح شده باشد، شما اینجا میتوانید هسته مرکزی رو تأسیسی فرض کنید، مثل شرکا که احکام مثل عدم بیع و منع از منع فضل ما، می توانید در حقیقت این رو وقتی مناسبات و حکم موضوع است، یعنی اینجا گویی یک مناسبات و حکم موضوعی رخ میده، میگن چرا نفروش، چون شرکا هست و احکام دیگه. لذا اینجا از قوی ترین این بحث آب تعاضد منطقیش از قوی ترین تعاضدهای منطقی شکل یافته و شکل پذیرفته است. و لذا اون ذهن قدر و قدرتمند و بیپیرایه و نابغه مرحوم صاحب جواهر تا گیری و ایرادی و اعتراضی مناقشه میاد نسبت به این روایت‌های مطرح که این از طریق ما وارد نشده، ایشون قبول نمی‌کنه. در ابتدا اصلا استناد می‌کند به اون روایت شرکای ابن عباس بنان نبوی، اینکه از طریق شیعه نیست، و بعد میگه ما این روایت رو که از طریق اهل شیعه هم داریم، همونطور که خوندم و قرائت کردم. خب این یک صورتی بود از تعاضد منطقی. باز عرض میکنم این تعاضد منطقی اگر یک گشتی در فقه و این در روایات، یک فحشی در روایات صورت بگیره، چه بسا ما بتونیم منظومه ها و مجموعه هایی رو که دارای ترابط منطقی هستن بشناسیم. و البته خب شاید عمدتاً اون هسته مرکزی ذکر نشده باشه، اما از یه آبشخور اینها سرچشمه گرفته باشه. کاری با روایات نداریم، این روایت، این مجموعه که الان در اختیار ماست، این دچار تعاضد منطقی هست. این توضیحی بود که لازم می‌دیدم نسبت به اون بحث قبلی که جلسه قبل بود ارائه کنم. خب حالا وارد، پس ما اعتراض صاحب مسالک را به این روایت نبوی نمیپذیریم با این بحث، با این بحث اینطور نه، موارد اطمینان آور است. حالا بیایم به سراغ دیدگاهی که شهید صدر و مرحوم شیخ طوسی قبل از شهید صدر رای کرده اند. این دیدگاه آمده به ویژه با ادبیاتی که شهید صدر و تنصیص و تصریحی که شهید صدر داره، آمده روی ماده. میگه آب ماده اگه داشته باشه، اون آب مع الماده، اون مربوط به همه است و شراکت ناس در آن هست. سوال این است، این ماده رو شما از کجا آوردید؟ این روایت شرکا رو که مبنا قرار دادید، این از کجاش این ماده به دست می آید؟ یه سوالی است، سوال مهمی هم. در پاسخ ما باید یه تحلیلی نسبت به این روایت داشته باشیم. یک فرض اینه که این روایت اصلا آمده گفته الما به ما هو الما لا یقبلو تملک بل ناسو فی کل ما ان ما ان ما ان شریکون شرکا. یک فرض اینه. خب این فرض غلط است. چرا غلطه؟ به دلیل این که این روایت وقتی وارد شده، یک ارتکازی نزد عقلا هست، ارتکازی نزد عقلا هست که اون ارتکاز این است که آب هم مثل اشیاء دیگر ملکیت پذیر است. این ارتکاز رو دارن. در طول تاریخ بشریت افراد آب داشتن، آب مالکش بودن، خب مالکش بودن. وقتی پیامبر اسلام میگه شرکا، اگه مقصودش این باشه کل ما این ما این ما این، حتی آب داخل یک لیوان که من برداشتم بخورم، اینم الان تحت ملکیت من نیست، من یه احقیتی دارم بخورمش، نه اینکه من مالکشم، اگه این باشه، این مقدار از عبارت که شرکا در آب، این مقدار از پس اون ارتکازه بر نمی آید. این البته چرا؟ چون حضرت در مقام در واقع یک ویژگی برای آبه و شراکت رو میخواد برسونه، یک شراکتی رو نسبت به آب میرسونه. اما میخوام بگم اینکه شما کلام پیامبر رو حمل کنید بر مطلق الماء، این در برابرش یک ارتکازی ایستاده، چون پیامبر داره با ناسی حرف میزند که تو خونه هاشون آب دارن، ارتکازشون هم میگوید آب رو میشود مالکش شد، من بردم تو خونه مالکش هستم. و شما میخواد ملا لغتی با کلام پیامبر ور برید، من میتونم بر بیام برای خودم حرافی کنم و بگم نه. یه وقت شما نه، میخواید اون جریان محاوره و مخاطبه بین پیامبر و ناس رو در نظر بگیرید. ناس واجدون لحاظ الارتکاز، کدام ارتکاز؟ ارتکازی که آب رو تملک پذیر میبینن، آب رو تحت تملک از حیث نگاه فطری و وجدانی و ارتکازیش رو میبینن، لذا اون مثل یک قرینه لبیه میچسبه به این و جلوگیری میکنه، نه از شراکتی شدن آب، جلوگیری میکنه از سریان این شراکت به کل آبها. نقشش اینه، نه اینکه نمیخوایم حکم رو از ارتکاز بگیریم، ولی چون پیامبر داره با مخاطب دارای این ارتکاز حرف میزنه و اونها ارتکاز رو دارن، لذا اصلا این تسریه، این تعمیم، این رفتن به سمت همه آبها، این اصلا منتفی است. پس حالا این فرض اول وقتی باطل شد که کل ما این ما این هست، ما باید بریم پیغمبر کجا رو داره میگه، پیغمبر کجا رو داره میفرمایه. این فرض اول این است که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم عندما قال الناس و شرکا و مثلا فی الماء، در ثلاثه که یکیش ما هست، این یعنی ما من ماء علی الارض الا و انه مال للجميع الا و ان الناس شرکا فیه، حتی اون آبی که من برداشتم میخوام بنوشم، اینه من مالکش نیستم. این فرض اول، این فرض اول رو نمیشه قبول کرد به دلیل ارتکاز. حالا البته مرحوم صاحب جواهر اینجا به بیان ویژه‌ای که داره، ایشون خب وقتی میخواد تملک، میدونید که فرض اول اصلا نفی تملک آبن میکنه، یعنی وقتی میگه شرکا یعنی اصلا قابلیت تملک رو آب از دست میده. خب مرحوم صاحب جواهر اینجا میگه یه امر ضروریه، ضروریه. احتمالا مقصودشون از ضروری بودن ضروری عند المسلمین است، این بحث عقلایی اینجا نمیگن، چون بحثی که من کردم بحث ارتکاز عقلایی بود. ایشون میگه که اصلا این که بشود مالک شد، این یه امر ضروری است، یه امر. بعد سیره مستمره رو هم میاره که سیره مستمره بر این است که با حیاضت میشود آب را به دست آورد. خب پس خلاصه فرض اول میرود کنار با اون ارتکازی که بنده عرض کردم، چون ما هستیم و این روایت و ارتکاز مخاطب روایت، ارتکاز خیلی قوی جلوشو میگیره. اون وقت اینجا یک سوالی مطرح میشود در ارتباط با حاصل این فرض اول که باطل شد و به دنبالش فرض دومی می آید، چون فرض اول این است که کلن، فرض دوم این است که نه، انسان‌ها مالک آب میتوانند باشند، مالک آب میتوانند باشند. اینجاست که ما در مخمصه میفتیم. حدود قابلیت آب برای تملک و تحت تملک قرار گرفتن و حدود شرکا چیست؟ در واقع فرض اول وقتی باطل میشه، فرض دومی شکل میگیرد. فرض دوم این است که آب یقبل تملک، از یک طرف هم شرکا، الناس و شرکا فی. منتها طبق این فرض دوم که بر اساس ابطال فرض اول شکل گرفته است، یک سوالی مطرح میشه که ما حدود هذه الشراکه و ما حدود هذه الملکیه، این ملکیت در چه قلم روی، در چه نطاقی اونجا. اینجاست که مرحوم شهید صد اومده روی این مسئله ماده تمرکز کرده است. یعنی میگه آب همراه با اون وضعیت ماده داشتن تملک نمیپذیرد، ما ادای آن تملک، یعنی ایشون اون مائز را، اون نقطه فصل دهنده و تفرقه سازنده و جدا کننده را ماده میبیند. خیلی شفاف و سریع میگه اگر آب معل ماده است، لا یقبل التملک. اگر نه از حالت ماده خارج شده است، اون یقبل التملک. البته این رو هم میدانید که خروج از به اصطلاح ماده بودن ملک کسی نمیشه مگر اینکه وجه مملکی بیاید. یعنی اینو همه قبول دارند، همه اطراف قبول دارند، به جز اون گروه اول که فرض اول رو قبول دارند و میگوین اصلا تملک نمیپذیره که ما باطلش کردیم. اون اصلا میگه وجه مملک نمیخواد، چون میگه اصلا ملکیت پذیر نیست. درسته؟ اون گروه اول اصلا میگن ملکیت پذیر نیست، تمام شد که ما باطل کردیم. میایم سراغ فرض دوم. فرض دوم این است که نه، آب دو وجهی است، وجه شرکایی دارد و وجه ملکیت پذیری دارد. ما اینجا در حقیقت با این سوال مواجه بودیم و شدیم که ما هو نطاق و شراکه و ما هو نطاق قبول الملکیت و تملک. با این فرض اینجوری مواجه شدیم و بعد گفتیم شهید صد آمده است و یک مائزی را ذکر کرده است، یک نقطه تمایز بخش و جدا ساز را ذکر کرده است. اون نقطه جدا ساز چی هست؟ ماده. درسته؟ ماده یعنی آبی که الان روی زمین داره میره. شما درسته که دستتون میزنه یه روی گوشه ایش، اما این جریانی دارد، یه امتدادی دارد. امتداد از یک ماده برمیخیزد، یعنی اونقدر زیاده که جریان داره. وقت مثلا آبی رو شما یک کاسه ایست یا یک سطل ایست یا یک نمیدونم چند تا سطل رو زمین میریزید جاری میشه، این ماده نداره، زود خرج زمین میشه، میره زمین. ماده اینه که امتداد بهش بده، وای نیسه. حالا ماده برای چشم خیلی واضح تره، شما از یک جایی برمیخیزد. درسته؟ همین نهرها هم از چشمها برمیخیزن عمدتاً دیگه، اینجور هستن. ولی اگه چشمه نباشه خب یه مقدار که رو وای میسه، وای میسه، تمام میشه، یه جایی وای میسه.
پس این رودخانه های موسمی که مثلا در بهار شکل میگیره، مثلا یه مدونه هست، اینا ما فاقد ماده بشونه.
حالا اینجا یه بحثی هست که آیا این ماده میباید یک ماده الالعبد باشد یا ماده های برای یک مدت هم، که اون روایتی که میگه نطاف و اربعا، خب اون موسمیه دیگه، اربعا موسمیه. درست است؟ اون اربعا اون هم میگه که ملکیت پذیر نیست. گویی توسعه ای در این ماده داده شده است، توسعه ای در ماده داده شده. به هر حال شهید صدر آمده و روی ماده تمرکز، یعنی بهترین و رساترین کلمه‌ای که به نظر او می آمده است تا این دو حوزه ملکیت و حوزه مساوی بودن و یا شراکت داشتن رو اینها رو از هم جدا بکنه و مرزهاش رو مشخص بکنه ماده است. بعد بنده اینجا گفتم یه نکته رو داشته باشید که اینجور نیست که وقتی میگیم ملکیت پذیرست بنابراین دیگه همش تحت ملکیته، میتواند ملکیت به سمت آن برود. بر چه اساسی؟ بر اساس حیازت. حیازت یعنی شما یک عمل دارای ماهیت حیازت رو باید به خرج بدهید. حالا این در کلام فقها هست که شما یا یک کاسه برمیدارید جدا میکنید آب رو، یا یک سطل برمیدارید، یا یک حوضی اصلا میآورید میسازید آبو توش میریزید، یا حتی ممکنه یک کانالی بزنید، از یک نهری کانالی بزنید آبو بیارید تو زمین خودت. حیازت کردید دیگه. حیازت در حال جداسازی آب است، جداسازی آب است. پس این اصل لزوم وجه مملک بنابر تعبیر بعضی از فقها، یا عامل حیازت بنابر تعبیر بعضی از فقهای دیگر، این ضرورت دارد برای اون بخشی که قابلیت ملکیت داره. حتما این وجه مملکش باید باشه، نه اینکه صرف جدا شدگی اون رو بیاورد و ملک قرار بده. و رضا بعضی فقها گفتن که اگه آب نهر همجوری سرریز بشه بیا تو خونه شما، تو مالکش نیستی، مگر یه کاری بکنی که کار حیازتی باشد. حالا صرف آمدن تو خونه شما شما رو مالک نمی کنه، یعنی تصریح کردن، چون آب ماهیتش ماهیت مباح بودن است. با حیازت صرف جدا شدگی نه، جدا سازی مقصود است، یعنی جدا شده که مثلا آب جدا بشه بیا تو خونه شما. درسته تو خونه شما اومده، تحت سلطه شما هم هست، اما این مقدار کافی نیست، یعنی حتما یک عامل مملکی باید باشد. منبه این عامل مملک نسبت به آبهایی است که تهدید می شود، جدا سازی می شود، نه نسبت به آب ماده دار. آب ماده دار که اصلا اون ملکیت این وزیرشون شرکا اصلا آمده تا اینو بگه. اگه بنا باشه که برای اینکه موضوع شناسی خوب روشن بشه، ببینید اینو توضیح اگه بخوام بدم باید اینجور توضیح بدم که فرق آب با زمین مواد چیست. زمین مواد حیازت آن یه امر روشنه، شما میرید یه نقطه رو میگیرید تهجیر میکنید، یعنی برشی میدهید به یک قطعه و اون رو جدا میکنید از سایر زمین ها، کاملا روشن است، برش میدهید. آب اگه بخوایم برش بدهیم چجوری هست؟ کل نهر رو اگه بیاورید و بگید من مالکش میشوم، این برش نیست که. شما کل نه، مثل اینه که بگید من کل زمینهای مواد رو صاحب میشوم، اون نمیشه. کل زمینهای مواد شما فقط میتونید برید یک تهدید بکنید باهای جیمی، یعنی یه حد گذاری کنید، یه تهجیر کنید، یک برشی بدید، بعد بگید با این برش من این تحت تملک من در آمد. اما اینکه شما مثلا بیاید بگید که کل زمینهای مواد مال من، این برخلاف اصل حکم اسلام است. حکم اسلام میگه خب این زمینها مال مواد و اینها مربوط به عمه است، اونجا ماده داره، مدام کلمه ماده خاص خودشو داره، نه اینکه آبی هست که میجوشد. اونجا اصلا زمین مواد یه قوام اون به این است که همه اینها جدای از اون زمینهایی هستن که ما قبلا داشته ایم. لذا هیچ کس نمیتواند کل زمینهای مواد رو بگه من مالک، اون برخلاف حکم اسلام است. اینجا آب هم اینطوره، میگه آب نهر را من مالکش میشم. اصلا حیازت در اینجا معنا نداره، چون حیازت یعنی شما برید روی قطعه ای تمرکز کنید، نمیگه بگه من این نهر آب رو اصلا از اینجا تا اونجا مال من است. این چیزی که امروزه در کشورها هم هست که یک نهری مثلا در یک کشوری هست تتمش میره اجراشو میگیره آبشو، این نمیشه که. هایی وقت حق اولویت است در حد استفاده، اینا حرفی نیست. اما فقه اسلام جلو اینو میگیره که مثلا کسی آبی در یه نقطه‌ای هست، خودش بگه مال منه، اصلا این کلا مال کشور منه. خب نه، اینجور نیست اصلا. این آب مربوط به همه است، شما میتونید به اندازه خودت استفاده بکنید، اما به جوری نباشد که گویی داری حیازت میکنید و همه اون رو میخواهید ببرید. لذا خیلی این نگاه ما را به اون واژه شهیست داره نزدیک میکند که ما زیباترین و رساترین واژه‌ای که میتواند اون کیان آب را، مثل کیان زمین را که نمیشود همه مواد رو تحت تملک یک کسی در آورد، بلکه باید برش بدید. اصلا حیازت هم معناش همینه. رضا گفتن تهجیر باید داشته باشید، تهجیر یعنی جداش کن، یه قطعه جدا کن. خب پس ما میرسیم به این که شما نسبت به آب باید یک عامل جداساز داشته باشید. حالا یه عامل جداساز هرچی میخواد باشه باشه. و بازم البته اینو در نظر داشته باشید که یک کسی بیاد بگه من از این بخش رودخانه، مثلا کیلومتر سوم رودخانه تا کیلومتر پنجم مال منه، نه روی رودخانه نرو، جدا کن از اون، چون این کیان اون به هم میخوره، کیان اون به هم میخوره. اینجا کاملا ذهن تیز شهیست وقتی رفته به سمت این که واژه مادر، یا مثلا چاه رو که شما تو خونه میسازید، شما دارید یک با زدن چاه دو تا کار میکنید، یکی یا سه تا کار میکنید، یکی زمین رو سوراخ میکنید، خودت زنگ داره خودت هر کارش میخوایی بکنید، برو اون پله هایی که توش درست کردی، ای اون پله ها مال شما، بگو من مالک این پله ها هستم، تا پایین میرم. قدیم دیدی چاه که میزن این ور و اون ور یه جا پایی درست میکرد، چاه مال خودت، حلقه بالاش مال خودت، هر کارش میکنید. یکی دسترسی به آب است. این دسترسی به آب خب شما رو در وضعیتی و امکانی قرار داده که بتونید آبو ببینید، ازش استفاده کنید. یک لایه رویین داره، او حیازت است. در واقع شما اون رو، اون لایه رویین اومده تو خونه شما، اومده تو خونه شما. اما اون پشت صحنه که کیان آب است، همون ماده و میجوشد و ارتباط داره با آبها، شما نیست. مثل اینکه رودخانه رو شما میگید من میخوام رودخانه رو بگیرم، مال شما نیست. شما اون سطح اولی مال شما، چون حیازت کردید. یعنی هر چیزی که برش پذیر باشد، یعنی بشه تهدیدش کرد، بشه جداش کرد. و بر این اساس است که این دیدگاه اول منطقی به نظر میرسد. شهیست هم اشاره میکند در کلامش و مرحوم شیخ طوسی هم اشاره میکند. خب اگه کسی حیازت بکنه مال اوست، حتی اگه آب بیاد تو خونهش ولی حیازت نکنه مالش نیست، ولی اون بخشی که آمده خونه تملک بردار است، تملک بردار، ولی حیازت عنصر فعال در ایجاد ملکیت است، وجه مملک است، باید صورت بگیره. و بنابراین حوزه در واقع مرزبندی بین شرکا و شراکت از یک طرف و تملک رو ایشون به خوبی رسم کرده است. اگه بخوایم دیدگاه مرحوم شیخ طوسی و شهیست رو ارائه کنیم، چند مؤلفه دارد. یک، آب می تواند تحت تملک قرار بگیرد. دو، بخشی از آب تملک پذیر نیست. سه، اون بخشی که تملک پذیر است با حیازت ملکیت نسبت به آن توجه پیدا می کند. چهار، اون بخشی که تملک ناپذیر است و شراکت در آن هست، اون بر اساس امتلاک ماده است، داشتن ماده، اون تحت تملک نمی آید. این روایت به خوبت روایت رو هم آنهایی که حمل می کنن بر کل ما این ما گفتیم این باطل است، چرا؟ چون ارتکاز جلو این رو میگیرد. اینو قبلا توضیح دادیم و بیان کردیم. حالا دلایل دیگه مثل سیره مستمره مسلمین که آب رو خب تحت تملک قرار میدهند و بر این اساس. در اینجا البته یک اشکال دیگری پیش می آید و آن این است که روایات بر اساس تعاضد منطقی رو چکارش می کنی. یک روایت هایی میگه آب را نفروش، یک روایت هایی میگه نکنه جلوگیری کنی از استفاده دیگران از فضل آب. آیا این دوتا حکم الیسا یدلان علا ان الماء کله لا یقبل التملک کله محل الشراکه؟ شما این تعادل منطقی رو پذیرفتید، بر این اساس اینو چیکارش میکنید؟ بحث بعدی ما رو این است. در واقع امروز ما با استناد به روایت نبوی، با این تحلیلی که کردیم، کلام شهید صدر و شیخ طوسی، جلسه علی کرسی ثبوت، بر کرسی ثبوت نشست، اما نحن نواجه و اشکالن و هادل اشکال هناک روایاتون من قبلنا و من قبل اهل سنه منعت ان بیع الماء. حالا البته باید حدود روایت ها رو دید. و منعت ان المنع به نسبت الى الاستفاده من فضل الماء. اینو هم حل بکنین دیگه قضیه روشن میشه. و این دلیل و روی کرده اول بر کرسی اثبات و ثبوت می نشیند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.